بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای امام اقام اسلام سلامتی اهدا
میکنیم.
عرض شد که از منابع دینی اینطور استفاده میشه که برای رفتارهای نادرستی که از ما سر میزنه سه عامل کلی وجود داره. یکی هوای نفس، یکی حب دنیاست و یکی هم شیطان. تا یه جلساتی به اندازه یک خدای متعال به ما توفیق داد یه چیزهای در توضیح این مطلب برز رسوندیم، گوییم که بسیاریش یا همش توضیح واضحات. و بالاخره آخرین جلسه درباره شیطان بحث کردیم، واجب اصل خلقتش و برای چی آفریده شده و چرا با انسان دشمنی داریم. در این جلسه هم که از این سری بحث ها آخرین جلسه حساب میشه، اگه خدا توفیق بده هم صحبت کنیم که شیطان چگونه در انسان اثر میذاره و برای جلوگیری از تأثیرش، خونسا کردن آثار سوءش چه باید کرد. اجمالاً اونطور که باز از قرآن و روایات استفاده میشیم، شیطان یه فعالیت خاصی که معلوم باشه این کار شیطانه و از قوای خود انسان نیست، هم چیزی نداریم ما. به تعبیر دیگه شیطان کار مستقلی انجام نمیده، بلکه در واقع کار شیطان تقویت و تضعیف کارهایی است که ما انجام میدیم و انگیزه داریم. و به همین دلیل میشه یک بحث عقلی تقریبا در این زمینه کرده که خدا بعد توفیق بده از آیات و روایات شواهدش را ذکر کنیم تفصیل بیشتری. اگر حیات و توفیقی نبود که بس یک جایی رسیده باش. رفتارهای ما که موجب ثواب یا عقاب میشیم از دو منبع اصلی سرچشمه میگیریم. این دو تا منبعی که باید به هم کمک کنند، تنها یکیش کافی نیست. یکی عامل شناختی است که ما باید چیزایی رو بشناسیم، بدانیم تا اقدام به عملی بکنیم. ولی تنها دانستن کافی نیست، باید یک انگیزه‌ای برای انجام هم داشته باشیم، یعنی یک نوع میلی، رغبتی. این دوتا عامل که میتونیم بگیم دانستن و خواستن، هم باید بدانیم هم باید بخواهیم تا یک کاری انجام بگیریم که بدهیم که یا ثواب داره یا عقاب، یعنی کار اختیاری است. شیطان در همین دو بُعد فعالیت می‌کنه، یکی در مورد شناخت سعی می‌کنه با تجربه‌هایی که داره و کارهایی که بلد است سعی می‌کنه ما شناخت صحیح پیدا نکنیم. اگر فکر می‌کنیم در فکرمون اشتباه کنیم، استدلال می‌کنیم، مغالطه کنیم. اگر باید به یه چیزی توجه پیدا کنیم، غفلت کنیم. بالاخره در درک ما اثر می‌ذاره، اینو منحرف می‌کنیم. نه اینکه یک درک جدیدی یه چیز خاصی باشه، این پیداست، این مال شیطانه. فرضاً اگه شیطان هم نبود، ممکن بود ما هم خودمونم همین کار رو بکنیم، منتها کنتر، کم اثرتر. شیطان تقویت میکنه اینا. ممکن بود آدم اشتباه بکنه خودش هم، اما شیطان کمک میکنه به اشتباه کرده. دلیل میاره آدم را، آدم دلیل را خرابش میکنه یا شبهه درش ایجاد میکنه. این یک نوع کار است که در واقع این هم به دو بخش تقسیم میشه. یکی مانع میشه از این که ما فکر صحیح بکنیم، استدلال صحیح بکنیم، عقلمون رو به کار ببریم یا از منبع شناخت صحیح دیگری مثل وحی استفاده کنیم، که در واقع یه نوع کار سلبی است. یا نه، القا میکنه یه چیزایی رو که موجب اشتباه ما میشه. این همین عمل را در مورد میل و رغبت هم انجام میده. ما به طور طبیعی ممکنه به یه چیزی میل پیدا کنیم. شیطان میاد یه کاری میکنه که میل تشدید بشه. چه بسا بعد شما آدم بفهمه که اصلا کاری بی جایی بوده، اقتضای این کارم نداشته. ولی به هر حال شیطان موقع هیجان طوری با انسان رو در یک دام میاندازه که اون کاری که به نظرش لذتی داره، رغبت داره به انجامش، رغبتش تشدید بشه، برسه به یه حدی که دیگه مقاومت براش خیلی سخت. هیجانات شدیدی که پیدا میشه گاهی به یه حدی میرسه که آدم فکر کنه دیگه اختیار از این سر. این یه جور کاره که رغبت‌های ما را به کارهای غلط تشدید می‌کنه. یکی در مقابلش ما را از کارهای خوب و اون چه باید رغبت بهش پیدا بکنیم می‌ترسونه. یه کاری می‌کنه که ما فکر کنیم این کار خطر داره، مشکل، زحمت داره، به خاطر راحتیمون دنبالش نریم. تقریبا این چهار نوع کار کلی میشه، دوتاش مثبت، دوتاش منفی، دوتاش مربوط به ادراک، دوتاش مربوط به میل و اراده. از داستان حضرت آدم رو وقتی ما ملاحظه میکنیم، خدای متعال فرموده بود که الان تقرب هذه الشجره. شیطان اومد چیکار کرد؟ خب اون حضرت آدم و حوا در اون ابتدای کار از این شجره منهیه تناول نمی کردن، برای اینکه شناختشون این بود که چون خدا امر فرموده این ضرر داره، باید اطاعت خدا کرد، نباید خورد. شیطان اومد در این دخالت کرد، گفت میدونی چرا خدا گفته نخوری؟ ما ها نها کما ربکما من هاده شجره الا ان تکونا ملکین و تکونا من الخالدین. یا در یه آیه دیگه میفرمد آمد شیادت آدم، این در اینجا خطاب آدم و حوا هر دوست، گاهی فقط آدم را ذکر فرموده در سوره طه، فبسط الیه الشیطان و قال ما نهى هل أدلك على شجرة الخلد لملك لا يبلى؟ میخوای راه نمایید کنم به یک به چیزی که اگه اون کار رو انجام بدی عمر همیشگی پیدا خواهی کرد. شجره تو خلد وقتی بخوری مخلل و ملک لا یبلا، یک سلطنتی که فرسودگی نداره، کهنگی نداره، همیشه تازه و شاداب و خوره. این چه کاریه؟ این دخالت در این است که چیزی را به او القا بکنه که او معتقد نبود. میخواد در ادراکش اول اثر بگذاریم که تو اشتباه میکنی، نمیدونی خدا گفته نخور، اما نمیدونی چرا نخور گفته نخور. خدا خواسته که تو عمرت محدود باشه، دیده اگر اینو بخوری عمرت نامحدود میشه، گفته نه نخور. هل ادلك على شجرة الخلد و ملک لا یبلا؟ یا در جاهایی به عنوان نمونه من از کنم، اگر فرصتی شد انشاءالله خدا خواست تفصیلا بررسی میکنیم. ما یه نمونه عرض میکنم برای این تحلیلی که کردن. در یه جا قرآن میفرماید استحبد علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان. کسانی را یاد میکنه که اینا گمراه شدند و باعث گمراهی دیگران شدند. علتش این استحبد علیهم الشیطان، شیطان بر اینها تسلط پیدا کرد و این کارا کرد. انساهم ذکر الله، کاری کرد که از یاد خدا غافل بشه. یعنی عمل منفی است، در ادراکش اصلا میدونه توجه نکرد. انساهم ذکر الله، کسانی که اینجور شدند و از شیطان تبعیت کردند، یاد خدا را فراموش کردند، اینا شدن حزب الشیطان. اولئک حزب الشیطان. خطاب پیغمبر اکرم می‌فرماید، خیلی آیه کوبنده است برای ما، خیلی باید دقت بکنیم وقتی ما پیغمبر خدا اینجور صحبت می‌کنه، ما دیگه خودمون تکلیفمون رو بفهمیم. فاین ما یونسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. میگه اگه شیطان کاری کرد که تو به نسیان مبتلا شد، اما یونسیان نکش شیطان. جلوترش برای اینه که کسانی هستند که اینا در آیات الهی دخالت میکنند، اینا را بد تفسیر میکنند یا تحریف میکنند، با اینها معاشرت نکن. بعد میفرماید حالا اگه اتفاقا طوری شد که شیطان این کاری کرد تو را به دام اینا انداخت و تو فراموش کردی، البته قضیه شرطیه معنیش اینی که حتما تحقق پیدا میکنی، میخواد این رابطه را بگه چقدر مهم. اما یونسیان نکن در قضیه شرطیه است. اگر شیطان تو را این اگر لزومی نداره، همیشه تعقب بده. ملازمه بین شرط و جزا را بیان میکنیم، که واقع بشه کلیت نداره، ممکنه اصلا همیش وقت واقع نشه. میگه ولی اگر یه بخش شیطان باعث این شد که تو فراموش کنی، وقتی یادت اومد دیگه با اینا ننشین. فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. پس باز اینجا کار شیطان اینه که آدمو به نسیان میاندازه. اون آیه شریفه هم باز در سوره زخرف گویا و من اعرض عن ذکری، نعم. و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. کسی که از یاد خدا تغافل کنه، خودشو بذاره به غفلت، خدا رو فراموش کنه، این یک رابطه ای هست خدای متعال این سنت رو قرار داده. یه کسی اعراض کرده از خدا میفته تو دامشون. و من یعش عن ذکر الرحمن نقید لهوش، میفرستیم به سراغش شیطانی را که قرین او خواهد بود، هم نشینش میشین. تا مادامی که از خدا غفلت داره، شیطان همراهش و قرینش. مجموع اینها که حالا آیات خیلی بیشتری هست، همینطور روایات و فرمایشات اهل بیت سلامات الله علیهم اجمعین، برمیگرده به این که شیطان یکی در فکر ما، در توجه ما، در آگاهی ما اثر میگذاره، ما را غافل میکنه از چیزهایی که باید توجه داشته باشیم، یا به یاد چیزهایی میندازه که نباید توجه کنیم. این یک کاره، یک نوع کاره. یکی هم اونجایی که خود ما رغبتی پیدا کردیم طبق غرایز طبیعی خودمون و میخواییم میلی داریم یک کاری انجام بدیم، که قبلا گفتیم وجود این غرایز دو تا فایده مهم داره. یکی که اگه این غرایز نباشه، آدم ادامه کارهای حیاتی نمیده. آدم میل به غذا را داشته باشه، غذا نمیخوره، از گرسنگی میمیره. اگه میل جنسی نداشته باشه، نسل شما را قرض میشه، انسانی دیگه تکثیر پیدا نمیکنه. میزنی یه فایده وجود غرایز است. یه فایدهش هم این است که زمینه انتخاب را فراهم، که از راه حلال استفاده کنه یا از راه حرام. خب ما طبق طبیعی وقت گرسنه میشیم میل به غذا پیدا میکنیم، طبیعی است. شیطان کاری که میکنه میاد این میل رو تشدید میکنه. یا فرض کنید یه منظره میبینیم که تحریک طبیعی میشیم، تحریک جنسی میشیم به طور طبیعی. شیطان میاد هی به ذهن آدم القا میکنه که چقدر زیباست، چقدر لذت داره این کار، هی دائم تکرار میکنه. من گاهی آدم خودش هم نمیخواد، میبینن تو دام افتادی. بنده که احساس زیاد شده اتفاق که یه فکری سراغم میاد، هی میخوام رهاش کنم، نمیتونم، اون من رو رها نمیکنه. این یکی از ادله وجود شیطانه، که چیزی غیر از من در من داره در اثر میگیره. تا میرسونه آدم به یک هیجان شدیدی که دیگه مقاومت سخت میشه، حالا یا در شهوت یا در غضب. زین لهم الشیطان اعمالهم، اون چه برایشون اول لذت بخش آراستگی داره، زیبایی داره، شیطان میاد این رو تزیین میکنه، آراسته در میکنه، بیشتر جلوه میده، جلوه دروغی. بعد شما آدم میفهمه دروغ بود، ولی دیگه کار گذشته، اون کار شیطان تحقق میده. اجمالا میشه گفت مجموع کارهای شیطان از این قبیل هست. یک کار خاصی که اگه یه وقت از ما سرزد بفهمیم این کار شیطانه. نه، خوردن است. خب خوردن گاهی ممکنه وظیفه شرعی باشه، واجب خوشون، گاهی ممکنه مستحب باشه، گاهی هم ممکنه شیطانی. حتی ارضای غریزه جنسی اینطوری که همیشه کار شیطانی باشه، گاهی تکلیف واجبه، گاهی مستحبه، ثواب داره، گاهی هم ممکنه شیطانی باشه. یک کار خاص که این نوع کار مال شیطانه، هم چیزی نداره. توجه به یه چیزی پیدا میکنه، گاهی ممکنه خدا الهی باشه، کاری میکنه شیطان. اون کار شیطان اینه که در فکر ما اثر میذاره، نتیجه غلط میگیریم از فکرمون، یا در میل ما اثر میذاره، بی جهتون رو تشدید میکنه، یا میل کار خوب را از ما دور میکنه. بنده که مبتلا هستم، الان شما انشاءالله نباشید، ما یه دو رکعت نماز صبح میخواییم بخونیم، معمولا دو دقیقه بیشتر نمیشه، بنده که بیشتر نمیشه نماز، دو دقیقه میخواییم بایستیم نماز. همین که میگم السلام علیکم و رحمت الله، مثل یه مرغی که از قفس میپره آزاد میشه، خواهیم برم برم نگاه کنم این دو دقیقه چی شده در عالم. گاهی ممکنه یک ساعت یا چند ساعت آدم مشغول جدول حل کردن یا نمیدونم تماشای یه فیلم تلویزیونی یا نمیدونم از این چیزا باشه، هیچی آدشم نیست، خسته نمیشه. اما دو دقیقه نماز خود خسته میشه. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، نماز خوندن یک کار سنگینیست، یک بار گرانیست، مگر کسی که اهل خشوع باشه. این کار شیطان. این که بابا این دو دقیقه که اینقدر خستگی نداره، از این دو دقیقه ها و ده دقیقه ها و دو ساعت ها ما زیاد میگذرونیم، خسته هم میشیم، ولی باز هم اهمیتی نمیدیم. دو دقیقه حواسته جمع کن، حواسته بگو. برای این کار شیطان. خب حالا اگر اینجور هست ما چه کار باید بکنیم؟ شیطان که نمیاد اول جلو آدم وایسه و شاخهاش رو نشون بده و اینا، اون بگه من شیطان هستم، حواست جمع باشه و مواظب باشه. اینا شیطان از خصوصیاتش این است که خناسه، پنهانکاره. در دل آدم که اثر میذاره وسوسه میکنه، متوجه نمیشه که کسی در آدم وسوسه میکنه، خیال میکنه یه فکر طبیعی است برایش پیش اومده. خب چیکار کنیم که خب نمیشه بیه. اگر میومد جلو ما با میساد میگفت آهان حواستون باشه من شیطانم، مواظب باشید گول من نخورید، خب یا خود شاید آدم مواظب بود. یه وقتی که از رفقا گاهی حرفای ما خسته کننده است، گاهی این چیزی خنده داری هم میگیم، حالا معلومه خنده هم داشته باشه. یه رفیقی داشتیم، یه همسایه داشتیم، آدمی خیلی خانمی بود، خیلی آدمه مهربونی بود، یه بچه داشت، بچه شیطونی میکرد دیگه، طاقتش تاق میشد، میخوان تنبیهش بکنه، میگفت که نترسی مامان نترسی، میخوام بزنمت. میخواست حالا زختی هم میزد درده نمیومد، اونقدر مهربان بود. اما همون هم را میرن که یهو نترسه بچه، مامان نترسی میخوام بزنمت. اگه شیطانم اینجور می اومد میگه بابا نترس دا من شیطانم، حواستون جمع باشه، خب شاید آدم خودش را میپایید، ولی اینجور نیست، خناسه، پنهانکار، یواشکی میاد جوری در آدم اثر میذاره که نمیفهمه آدم این شیطانه. گاهی خیال میکنه ملکه، گاهی میکنه انگیزه الهی است. بعضی شیطان ها خیلی زرنگ است، هم شیطان های انسی هم شیطان های جنی. به هر حال برای اینکه ما به این دام نیفتیم، بتونیم خودمونا حفظ کنیم از اینکه در دام شیطان ناآگاهانه بیفتیم، یک کاری باید بکنیم از سنخ این، یعنی ضد اون کارهایی که شیطان برای ما انجام میده. مهمترین کارش چی بود؟ استحمده علیهم و شیطان فانساهم ذکر الله، یاد خدا را ازشون گرفت. به واسطه همین شدن اولائک حزب الشیطان. ما اگه بخوام به دام اینا نیفتیم جام شیطان را چیکار کنیم؟ و تمرین کنیم، سعی کنیم همیشه یاد خدا باشیم. قرآن می‌فرماید به من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا. اگر از یاد خدا غافل شدید، اعراض کردید، ما یه شیطانی میفرستیم سراغت رو. نقید له شیطانا فهو له قرین. اگر بخوایم خدا شیطان برامون نفرسته، چکار باید ببینیم؟ یاد خدا رو باید نگردیم. البته ان ذکرنا من ذکر الله. یاد اولیاء خدا هم یاد خدا هست. توجه به وجود مقدس منی هست، ارواح و نافدا هم توجه به خدا هست. به هر حال از این مقوله باید استفاده کرد، یعنی ذهنمون رو بیشتر باید توجه بدیم به مسیر حق، رو اون چیزهایی که میتونه ما را از شر شیطان حفظ بکنیم. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. اگه شیطان بهت حمله کرد و خواست تو رو گمراه کنه، پناه ببر به خدا. یک کسی قوی تر از شیطان پیدا کن به اون پناه ببر. ما خیال میکنیم وقتی شیطان حمله میکنه به آدم، دیگه به کلی قدرت ما سلب میشیم، اون حاکم میشه، هر کاری دلش بخواد میکنیم. مگه از شرش فرار کنیم به دامش نیفتیم؟ و الا کسی قرین شیطان شد دیگه بی اختیار میشه. اینجوری نیست. خود شیطان در روز قیامت میگه که و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني بلوموا انفسكم. یکی از موضوعاتی که قرآن نقل میکنه میگه در جهنم چند جور مباحثه واقع میشه. یکی بین کبرا و ضعفا، اشخاص ضعیف، ضعیف الفکر، ضعیف الهمه، در مقابل بزرگانشون. انا اطعنا سادتنا و کبراءنا. در جهنم اینا هر دوشون که جهنمی میشن به جور هم میفتن. این ضعفا میگن به کبرا که شما ما رو گمراه کردید، انتم قدمتموه لنا، این جهنم رو شما برای ما درست کردید، ما رو به این دامن دار. اونا هم جواب میدن که ما زوری نداشتیم، هم شما دعوتتون کردیم شما قبول. یکی از مذاکرات مهم در مذاکره همه گمراهان با خود شیطان، لما قضی الامر، وقتی کار تموم شد و جهنمی ها رفتن تو جهنم و در جهنم بسته شد، فی عمد ممدده، دیگه فهمیدن راه خروجی از جهنم وجود نداره، می افتن به جان شیطان که فلان فلان شده، تو بودی ما را گمراه کرد. شیطان میگه که ان الله دعاکم دعوت الحق. خدا یک دعوت حقیقی کرد از شما برای این کار او. منم اومدم یه وعده دادم، وعده دروغی. ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم. اما من وعدهایی که میدادم میدیدید خلاف در میاد، وعدهایی که من میدیدم میدید درست در نمیاد، اما وعدهای خدا درست. شما چیکار کردید؟ وعدهای حق خدا را گوش نکردید؟ اومدید اون وعده دروغی منو گوش کردید. و ما کان علیکم من سلطان، من تسلطی بر شما نداشتم الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من گفتم بیا شما اومد، من زوری نداشتم. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، منو ملامت نکنید، خودتون رو ملامت. اگه برای بود حرف کسی رو بشنوید، خب حرف خدا رو میشنیدید. هم دلیل عقل داشت، هم برهان وحی داشت، هم میدیدید وعده های درستیه. من وعده میدیدم به شما، میدیدید خلاف در میاد، هیچ کدومش پایه ای ندارید، بازم حرف من رو میشنیدید. تقصیر کیه؟ فلا تلومونی ولومو انفسکم، خودتون رو ملامت کن. ما برای اینکه به این دام نیفتیم، باید تا ما را به اون حالت هیجان و به حالت گمراهی نکشنده نزدیک هست، یه خود عقب بشینیم. وقتی رفتیم نزدیک نزدیک، میگیم حالا به وقع خودش که شد خودمون از گناه حفظ میکنیم، کمک کمک میریم جلو، یه هم میفتیم تموم میشه. قرآن در اینجا تعبیر میکنه لا تتبعو خطوات شیطان. شیطان نمیاد دستتون رو میگیره بندازتون وسط جهنم، اول میگم یه خودی بره اونجا تماشا کنیم ببینیم چه خبر. وقتی که رفتی خود تماشا کردید، خود تمایل پیدا میکنید، بریم نزدیکتر. قدم دوم سوم، یه بار انجام دادیم خیلی شیرین بود، یه بار دیگه کم کم معتاد میشیم دیگه، نمیتونه چشمشو حفظ کنه، گوششو حفظ کنه. اولش میتونست، اولش وقتی میاد بکنم خواهش میکنم غیبت نکن، میخواد یه مسئله غیر اخلاقی بگه، این یه مسئله علمی بگو استفاده کنی. تا نرانی نیفتاد آدم تو دام، میتونه جلو خودشو بگیری. و من یحوم حول الحما او شکن یوقعفی، وقتی نزدیک قرخگاه میره، خب یهو هم میفته تو قرخ، لب مرز که آدم حرکت میکنه یهو هم پاش لیز میخوره میفته. هنوز به لب مرز نرسته، خود فاصله میگیرید، خودتون رو حفظ کنید. خب دوم نوع کار شیطان انجام میداد، یکی در شناختای ما و آگاهی های ما اثر میذاشت. سعی کنیم که هر ادعایی بهمون القا میشه یا به ذهنمون میاد، شیطان القا میکنه یا شیاطین جن یا شیاطین انس، تو سایت ها جای دیگه، تو روزنامه ها مطرح میکنه، بنا بگذاریم که زود حالت قبول و انفعال پیدا نکنه. اولا که قرآن میفرماید کسانی که درباره آیات ما صحبت میکنند، مجادله میکنند، اصلا نزدیک اونا نرید، باشون ننشینید، حرفشون رو گوش نکنید. حالا اتفاقا رفتید و خطبه اول شیطان قدم اول، ببینیم چی میگه. خب دیدید که یک حرف نامربوطی میزنه، زود سعی کنید برید تحقیق کنید، دیگه دومیشو گوش ندید، به اول شما بفهمم این راسته یا دروغ. خب این اینجور گفت، خب یک کسی هم زندش میگه، یا عالمی دیگه هم پیدا کنیم زندش رو بگه، ببینیم کدومش درسته، یه خود فکر کنیم ببینیم واقعا این مقدمه این نتیجه رو میده. این حرفی که میزنن یه دلیل منطقی داره، فلان کس هم چه حرفی زده، فلان شایعه، این حجت میشه برای من؟ جواب خدا رو میتونم بدم به این؟ تا قبل از این که به فساد کشیده بشم، به انحراف، به گمراهی، اول با احتیاط برخورد. در مسائل رفتاری و عملی هم همینطوری، اول که آدم چشم گوش را حفظ کنه، نزدیک نشه به گناه. حالا اتفاقا چشمش افتاد و و یک حالتی براش پیش آمد، سعی کنه زود برگرد، سعی کنه دور شه، ادامه نده، بعد هم قدم دوم و سوم این نزدیکتر بشه تا بیفته تو دام و دیگه نتونه خودش را نجات بده. تا آدم تو دام نیفتاده احتیاط کنه در نزدیک شدن به اون چه شیطان دوست داره. موقعی که من برام ثابت شد تکلیفی دارم، حالا یا از راه عقل یا از راه نقل، از راه وحی تکلیف شرعی فهمیدم، یا در جهاد شرکت کنم یا در یک کار دیگری، یا مالی باید بپردازم به همسایه فقیر، دست ضعیفی را بگیرم، فهمیدم یه تکلیفی داره، شیطان میاد میگه خب فردا خودت احتیاج پیدا میکنی به این پول، نیگر دارالا شب دارم اونم یه راهی پیدا میشه. از شیطان یعدکم الفقر، میگه این کارهای خیر بکنی، پولات در این راه خرج بکنی، فقیر میشی، فکر آیندت رو بکن. والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا، اما خدا میگه اگر یک ریال بدی 700 ریال جاش خواهد اومد. حالا اون رو نمیگیری، اقلا احتیاط بود، یه بارم امتحان بود. کسانی هستن مکرر امتحان کردن، پولی که برای خدا بدن طولی نمیکشه، گاهی 24 ساعت نمیگذره دو برابر جاش میاد. از شیطان یعدکم الفقر، نده خودت محتاج میشی، نگهدار برای روز مبادا. تازه اون وقت متدینش میخواد یه خمس بده، یه سهم امام بده، چند جور اینا حساب میکنه و به کی بدم که اینا کجا چیکارش بکنه و بعد خودم ازش استفاده. اما میخواد مثلا مدل ماشینش رو عوض کنه، این ماشین 8000 تومانه، 8 میلیون مثلا، یه ماشین بخواد بخره 80 میلیون، پولای ذخیره شده شو به جای اینکه خمسشو بده، این ماشین مدل ماشینش عوض میده. و خرج هم دیگه، حالا خرج گیرم این شأن تو بود، که حالا معلوم نیست آدم از یهو از ماشین 8 تومانی بشه و 80 میلیونی این شأنش باشه. ولی خب آدم شیطان آدم را وسوسه میبره، حالا این پولا رو بدم این آخوندها بخورن که چی بیره، اینا عادت کردن به تنبلی و اینا، برن کار بکنن. کار تولیدی مگه آقا نفرمودن؟ کار تولیدی شما آخوندها چیکار میکنید؟ از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. و اقل نه وقتی این آیه رو خوندم باورم هست، میدونم خدا دروغ نمیگه، یه خورده احتیاط کنم، یه بارم امتحان بکنم، بگم ما این شخص محتاج رو بهش رسیدگی میکنیم، پوری که داریم بهش میدیم، ببینیم الان خدا عوضش میده بده ما یا نه. نیم پس در مقام عمل سعی کنیم که فریب شیطان را نخوریم. فریب شیطان نخوریم یعنی چی؟ یعنی اینایی که خدا را خودش به ما گفته کار شیطان چیه، يأمركم بالفحشاء، يعدكم الفقر. وقتی پای اینا در کار میاد یه خود ترمز. آدم عجولانه نره یک کتازی نکنه، میگه حالا تا جوون هستیم ما خوش بگذرونیم، وقتی پیر شدیم دوباره میبینیم. کی میدونه تا کی زنده است؟ چه ضرر داره آدم یه خود احتیاط کنه قبل از اینکه در دام شیطان میفته و شیطان برش مسلط بشه و برسه به اونجایی که نقید ما نقید لهو شیطانن. آدم یه خود احتیاط کنه در این مسیر قدم نگذره، آرامتر بره که بتونه جلو خودشو بگیره. و بالاخره اونجایی که احساس کرد دام شیطان خیلی قوی است، خیلی درش اثر گذاشته، احساس ضعف میکنه، میگه نمیتونم مقاومت کنم، برو سراغ خدا. مثل یک کسی میومده به شما حمله کرده، یک پهلوانی در کنارتون هست، یا آقا دست اینو میگیم ما رو خلاص کن از این، خودت نمیتونی؟ یه شخص قوی وجود داره بالا سری. فاستعد بالله، پناه ببر به خدا، خدا کمک. این راه‌های کلی است که از یک طرف شیطان راهی که دربان نفوذ می‌کنه برای جلوگیری شد، راه‌هایی که خود قرآن به ما معرفی می‌کنه که اینا رو رعایت کنیم. امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق بده که از راهنمایی‌های قرآن و سنت بیشتر استفاده کنیم و در دام شیاطین انس و جن نیفتیم. امروز البته شیاطین انس هم تعدادشون بیشتره، هم حیله‌هاشون پیچیده‌تر هست، مخصوصا شیطان بزرگ. اعاذنا الله و ایاکم من شرورهم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.